551 و 329 1552 با پیشماری 025 تماس بگیرم. راز سرنوشت.
مفتک تا نظرم به گنبد طلای تو، مشه روشن چشام از دیدن با رگای تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و مخنم دعای تو.
السلام علیک یا ابا الحسن الرضا.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هي رضا جانم رضا، هي رضا جانم رضا، هي رضا جانم رضا، هي رضا جانم رضا.
ای خراسان ما برای ارمغان آورده، گل به گل صد کاروان خاوران آورده. علی ابن موسی، علی ابن موسی با قربان نامد مقابل ندارد، شکوه مقامد مقابل ندارد، شکوه مقامد
شکوه مقامد.
داخل که شدم به نام آهو گفتم، داخل که شدم به نام آهو گفتم، با عشق بزو گرفتم آهو گفتم، با عشق بزو گرفتم آهو گفتم. در مسجد اش رفته بودم به نماز، در مسجد اش رفته بودم به نماز، گفتند از آن بگو.
شبتون بخیر و زیارتتون قبول باشه. خیلی خوبه هر شب ساعت 20 از رادیو معارف صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو با شما زمزمه میکنیم و شاید امکان حضور فیزیکی رو در مشهد مقدس و در کنار امام ملک و ملکوت، هشتمین خورشید آسمان ولایت و امامت خیلی همون نداشته باشیم، اما از طریق همین امواج رادیویی خداوند این توفیق رو به ما میده تا بتونیم یک توسلی پیدا بکنیم و کبوتر دلمون رو روانه شهر و دیار هشتمین مقتدای شیعیان جهان امام رضا علیه السلام بکنیم. اما اجازه بدید که بعد از قبولی گفتن اطاعت و عبادات به شما شنونده های خوب و صمیمی رادیو معارف برنامه رو با عنوان ابلیسیان تقدیم حضورتون بکنیم. کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین غلام علی هستن و موضوع صحبتاشون استکبار از نگاه قرآن و حدیثه. به مدت 20 دقیقه تقدیم شما.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعد میکنم.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز. این توفیق رو دارم در محضر شما بزرگواران و کارشناس محترم برنامه در برنامه ابلیسیان در خدمت شما گرامیان باشیم. خدمت کارشناس عزیز برنامه جناب استاد احمد غلام علی، معاون محترم پژوهشی پژوهشکده علوم و معارف حدیث، همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، عرض سلام دارم و خیر مقدم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای حیدری، مجری خوب برنامه، و همه علاقمندان رادیو معارف هم سلام میکنم.
جناب استاد غلام علی، در برنامه‌های گذشته شیوه های استکبار رو بررسی می‌کردیم در محضر حضرت عالی و به دو موضوع تحقیر به عنوان یکی از روش‌های اعمال استکبار و همچنین استضعاف اشاره داشتید. انشاءالله امیدواریم که در برنامه امروز بتونیم ارتباط بیشتری با بحث شیوه های استکبار برقرار کنیم از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله و بهره میبریم از صحبت‌های شما.
بله، همینطوری که اشاره فرمودید، ما قبلا درباره تحقیر و استضعاف صحبت کردیم. تحقیر یعنی یک نوع کوچک کردن دیگران و استضعاف یعنی ضعیف نگه داشتن اونها که نذاریم واقعا از توانشون استفاده کنن. و این نکته رو هم گفتیم در برنامه‌های متعدد که ما قصدمون اصلا استکبار سیاسی فقط نیست، بلکه اگر این شیوه ها رو که حالا چندین برنامه هم قطعا طول میکشه داریم بررسی میکنیم، خواه در استکبار اعتقادی باشه، خواه استکبار اخلاقی باشه، خواه استکبار فرهنگی باشه و خواه استکبار سیاسی باشه، این شیوه ها شیوه های عمومی هست که استکبار اینها رو به کار می‌بنده برای اینکه دیگران رو در دام خودش بیاندازه. رو این جهت همه اینها شیوه های متعدده. من حالا در ابتدای برنامه بدم نمیاد قسمتی از نامه عرفانی حضرت امام رحمت الله علیه رو بخونم که ایشون خیلی لطیف به این مطلب اشاره میکنه. امام میفرماید شیطان که تکبر به خدا نکرده بود، تکبر کرد به آدم که مخلوق حق است. خیلی نکته لطیفیه. میگه شیطان گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. تو در حقیقت من رو از آتش آفریدی و آدم رو از خاک آفریدی، بس نسبت به خدا تکبر نکرده.
من خالقیت خدا رو هیچ انکاری درش احسنتون.
از طرف دیگه واقعا آدم رو تحقیر کرده. امام اینجا خیلی قشنگ می نویسن خود را بزرگ شمرد و آدم را کوچک. این همون تحقیریه که در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم. نکته خیلی لطیفه.
بله.
امام می‌فرماید این حالت تحقیری که شیطان برای حضرت آدم داشت، امروزه خدای نکرده من و شما هم احتمال داره که همین حالت رو داشته باشیم.
در واقع همین حالت تکبری که شیطان نسبت به آدم داشت.
احسن. یعنی همون گونه که شیطان تحقیر میکرد آدم رو، احتمال داره که ما هم در حقیقت همین گونه باشیم. امام تو این نامه‌شون می نویسه نفس خبیث خودت را هم شریک کن در لعن. یعنی تو اول می در حقیقت ابلیس رو لعن میکنی، نفس خبیث خودت رو هم در این لعن شریک کن. اگر میبینی دیگران رو تحقیر میکنی، اگر تو خونه در حقیقت مرد همسرش رو تحقیر میکنه، بچه هاش رو تحقیر میکنه، تو محل کلاس استاد در حقیقت دانشجوها رو تحقیر میکنه، اینجا آدم باید حواسش باشه. چرا هی در حقیقت شیطان رو لعنت میکنم؟ باید نفس خبیث خودم رو هم لعنت کنم. حسن. کسی که این عادتش هست رو این جهت. پس بنابراین اون نکته‌ای که در اینجا هست همینه که ما در جلسات گذشته تحقیر به معنای کوچک کردن و استضعاف به معنای ناتوان نگه داشتن دیگران رو گفتیم، که ما این رو مقدمه کردیم تا انشالله به شیوه دیگری از شیوه های استکبار بپردازیم.
بله، من از شما تشکر میکنم جناب استاد غلام علی. نکته‌ای که ما در برنامه‌های گذشته هم بارها و بارها بهش تأکید کردیم این هستش که ما در برنامه ابلیسیان به دنبال این هستیم که از نگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله در واقع روش‌ها و منش‌ها و خوها و رفتارهایی که جنبه ابلیسی و شیطانی داره رو دقیقاً رصد کنیم، بشناسیم و انشاءالله با شناختن اینها در زندگی خودمون از این موارد برحذر باشیم.
انشاءالله.
ممنونم از شما. در بخش بعدی برنامه ابلیسیان این بحث رو ادامه میدیم.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه
ابلیسیان.
خب عزیزان شنونده، ممنون و متشکریم که همچنان پا به پای برنامه ابلیسیان با ما همراه هستید و مباحث رو پی میگیرید. در خدمت جناب استاد احمد غلامعلی هستیم و شیوه های استکبار رو بررسی میکنیم. جناب استاد بحث رو پی میگیریم خدمتون.
نکته ای که من باید تکرار بکنم، همونطوری که حالا خودتونم به این مطلب اشاره کردید، ما اگر بخوایم شیوه های استکبار رو به دست بیاریم باید برنامه و روش ابلیس که سرآمد مستکبران هست اون رو مطالعه کنیم، چون آیه قرآن صریحا میفرماید که ابا واستکبر و کان من الکافرین. خب حالا ما برای این شیوه ها باید ببینیم شیطان چه شیوه ای داشته. یکی از اون شیوه ها که به عنوان سومین شیوه استکبار نام میبریم هجوم همه جانبه است. یعنی استکبار برای اینکه مطلب خودش رو خواه از جهت اعتقادی، خواه از جهت اخلاقی، خواه از جهت فرهنگی به ما تحمیل بکنه، فقط یک راه رو انتخاب نمی‌کنه، ما رو محاصره می‌کنه. آیه 17 سوره اعراف خیلی زیبا این مطلب رو به تصویر کشیده. خداوند در اونجا می‌فرماید ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. شما اینجا نگاه میکنید عملا میفرماید شیطان از کجا میاد؟ از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست و از سمت چپ. خب امیر مؤمنان علی علیه السلام که واقعا شخصیتی است که شیطان رو به زانو درآورده، اون امام عزیزی که در اوج قدرت، در اوج حکومت، همنشینی با فقرا رو افتخار میدونست و در نزد ایشون طلا و کاه هم ارزش بود، چون هر دو تایشون دنیا بودن، تلمیح زیبایی به این آیه داره. حالا این تلمیح رو به چه کسی داره؟ به زیاد ابن ابی. خب شما وقتی که در تاریخ مطالعه میکنیم زیاد ابن ابی درسته یه موقعیتی حاکم امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، خواه اونایی که میگن با واسطه، یعنی ایشون در حقیقت گمارده عبدالله ابن عباس بود، چون اونهاییم که میگن نه حکمش رو از خود امام علی علیه السلام گرفته بود، به هر ترتیب مسئولیتش با امام علی علیه السلام بود. زیاد ابن ابی رو معاویه چون میخواد جذب کنه میاد باهاش اینگونه مطرح میکنه که تو برادر من هستی، اگر پدر تو ناشناخته هست پدر تو جناب ابو سفیانه. حالا این زیاد خب طبیعی است که وقتی یک باره یه فردی او رو برادر خودش خطاب بکنه احتمال داره که بلغزه. امام علی علیه السلام نامه 44 نهج البلاغه خطاب به همین زیاد ابن ابیه. شیطان سردستی مستکبرانه، چون معاویه هم همین روش رو داره، پس چی میشه؟ مستکبر میشه. دقیقا امام علی علیه السلام اینگونه معاویه رو به زیاد معرفی میکنه. فحذره فانما هو الشیطان یأتی المرء من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله.
دقیقا تعبیر رو
احسنتو دقیقا همون اون تلمیح به آیه قرآن هست. حالا اونجا ایدیه من خلفه هم هست، اینجا چون مفرد هستش فقط به این صورت حضرت بیان می فرماید. لیقتحم قفلته و یستلب غرته. حالا به نظر میرسه اینی که قرآن بیان کرد، امیر مؤمنان علی علیه السلام هم همون تعبیر رو به کار برد، این باید یه مقداری تبیین بشه تا اون هجوم همه جانبه استکبار برای ما مشخص بشه. امام باقر علیه السلام در روایتی میفرماید، اونجایی که میفرماید پیش رو من بین ایدیهم، مراد مسائل آخرتی هست. یعنی احتمال داره من که دارم عبادت میکنم، کار ثواب انجام میدم، اینجا هم مقهور استکبار شده باشه، اینجا هم مقهور شیطان شده باشه. یعنی شیطان تو از همین جنبه اومده باشه که حالا حال عبادتت رو بیشتر بکن، یه خورده آیات قرآن رو بیشتر بخون، یه خورده نمازت رو طولانی تر کن. پشت سر رو امام میفرماید مراد جمع امواله. یعنی از هر طریق طرف به خاطر اینکه نگران وضعیت فرزندانش هست، دیگه نگران خودش نیست، پول رو هر جوری شده برای اونا جمع میکنه بدون پرداخت حقوق شرعی. پس پشت سر یعنی نگرانی که من برای فرزندانم دارم سبب میشه دیگه خدا رو نبینم، سبب میشه که خط شیطان رو هم نبینم، رو این جهت مقهور استکبار میشه. طرف راست حضرت میفرماید امور معنوی رو براش سست میکنه. یواش یواش طرفی که تا قبلا نسبت به امور معنوی علاقه ای داشت، اگر یه آیه قرآن میافتاد زمین کاملا دلا میشد و اون آیه رو بر می داشت، امروزه میبینی اگر قرآنم بیفته که یه کناری این خیالش نیست، امور معنوی. و طرف چپ شهوات رو زینت میده. پس بنابراین استکبار گاهی اوقات طور شهوت برا ما میذاره، گاهی اوقات طور تردید در معنویات رو برا ما میذاره، و گاهی اوقات هم طور نگرانی از فرزندان رو پیش روی ما قرار میده. و اگر بخوایم در حقیقت شیفته استکبار نشیم، دائما ما هم باید این چهار جانب رو حواسمون باشه.
بله، تشکر میکنم از شما جناب استاد. چه بسا در آیات قرآن کریم زوایای معرفی همین جهات ششگانه که در واقع در آیه هم آمده، مثلا زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، باز هم ما دعوت میکنیم از دوستان شنونده، ضمن این که مباحث رو اینجا میشنوند از زبان جناب استاد غلام علی، کلید واژه هایی که دریافت میکنن رو هم میتونن پیگیری بکنن در آیات قرآن کریم، یک بار هم از این منظر آیات نورانی وحی رو تلاوت بکنن. قطعا در واقع نهادینه شدن این ذهنیت از مباحث این برنامه کمک خواهد کرد.
شما ببینید از اول تا آخر قرآن خدای متعال چقدر اسم شیطان را آورده، شیطان و شیطان صفتها، از فرعون و از نمیدونم نمرود و از قارون و از دشمنان پیغمبر در زمان بعثت، و چقدر تکرار شده اینا در قرآن، و از خود شیطان، از ابلیس، این داستان ابلیس و اینا خب در قرآن تکرار شده. میشد یه بار خدای متعال بگه برای اطلاع کافی بود. این برای این است که هیچ وقت نباید از کید و دشمن غافل بود، هیچ وقت نباید غافل بود.
بخش سوم گفتگوی ما با جناب استاد احمد غلام علی رو در برنامه ابلیسیان میشنوید. جناب استاد، از هجوم همه جانبه به عنوان یکی از شیوه های اعمال استکبار یاد کردید، اینکه در واقع شیطان از روش های مختلف از جهات مختلف انسان رو احاطه میکنه و یک سری حتی اهداف مقدس رو به گونه‌ای برای انسان جلوه میده که فرد عملاً تحت سیطره اون اهدافی که غیر واقعی هم هست مسیرش رو عوض میکنه، مسیر راستین و حق رو رها میکنه و آرام آرام به انحراف و پرتگاه سقوط هدایت میشه. این بحث رو ادامه میدید جناب استاد؟
فکر میکنم که بحث مهمیه، یعنی اگر این جنبه های مختلف رو بشناسیم، علاوه بر این که شیوه استکبار رو معرفی کرده، طریقه رویارویش هم به ما یاد میده. یعنی این گونه نیست که شنوندگان عزیز بگن خب حالا ما الان در هجوم اینا هستیم چی کار کنیم. جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه باز هم همین آیه و همین روایت رو به گونه لطیف دیگری تبیین فرمودن. ایشون میفرماید که مراد از هجمه شیطان از پیش رو حوادثی است که در زندگی برای آدم پیش میاد، خواه خوشایندش باشه و مطابق آمال و آرزوش باشه، خواه ناگوار باشه و مایه از بین رفتن عیشش باشه. این خدای نکرده آدم بچهش رو از دست بده، این یکی از اونهایی هست که احتمال داره شیطان تو اون زمینه هم بیاد، که آدم نسبت به بقای خودش حساسه. بقای خودش رو در چی میبینه و سعادت خودش رو در چی میبینه؟ در سعادتمندی فرزندانش، در بقای فرزندانش، پس نسبت به اونها هم حساس میشه. نکته لطیفی که ایشون داره، میگه سمت راست همیشه مبارک و نشانه نیرومندی انسانه. اتفاقا شیطان از همین راه وارد میشه، این گاه استکبار از همین راه دینداری انسان رو بیدین میکنه، گاه با افراط در دینداری، با غلو در دینداری. مثلا میگه فلانی بهره ای از ولایت نبرده، بویی از ولایت نبرده، او کجا و دینداری کجا، او کجا و فقه کجا. بگونه این همه حالت استکباری که خدای نکرده گاهی اوقات احتمال داره که در مثل ماها بروز بکنه. و مقصود از سمت چپ همان بیدینیه که گاه شیطان فحشا و منکرات رو در نظر آدمی خوب جلوه میده و فرد هر چند مؤمن باشه گرفتار گناه میشه. شما نگاه کنید، به بهانه اطلاع از شیوه های شیطان یک بار جذب کانال های فاسد میشه. خب برای این فرد اصلا این کانال ها مضرت داره، ضرر داره، زیان داره، این نباید اونها رو ببینه، اما میبینیم که یک باره به این بهانه جذب میشه و کاملا فرد اهل فحشا میشه. یا مثلا نگاه میکنه قدرت، وقتی که فلان جا مثلا مدیر شد، عملا میادش چیکار میکنه؟ میگه خب معلومه که الحمدلله من مراتب بالاتری داشتم، معلومه که الحمدلله شایستگی داشتم. همین گونه است که یک بار خودش رو در دام استکبار میبینه،
در واقع اون تفرعونی که شاید فرعون در حوزه استحفاظی مثلا میلیون ها نفر آدم تحت سیطره خودش اعمال میکرد رو، او حتی در یک مثلا محیط اداری که ممکنه 10 نفر بیشتر زیر سیطرش نباشن و از او فرمان پذیری نداشته باشن، همونجا اعمال میکنه.
بله دقیقا همینطوره. من فکر میکنم که ختام برنامه خودمون رو از نمونه های ملموس و عینی به کار ببریم زیباتره. شما شهید رجایی شخصیتی هست که همه مردم ما نسبت به او علاقه دارن. علت موفقیتش چیه؟ این که وقتی در بالاترین سمت اجرایی کشور قرار گرفت، به اینجور چیزا بسیار حساس بود که نکنه همین چیزهای عادی هم سبب بشه من مستکبر بشم. یکی از همکاران شهید رجایی این مطلب رو نقل میکنه که ما یک دونه پرتقال براش بوس کندیم، بردیم تو دفتر ایشون گذاشتیم و سری اومدیم بیرون. ما رو سری صدا کرد، گفتش که ببینم این پرتقال برای همه نیروها هست یا برای منه. اگر برای من هستش، شاه هم از همین راه شاه شد و مستکبر شد، بنی صدر هم از همین راه مستکبر شد. پس احتمال داره که ما از یک دونه پرتقال، از یک توجه بیهوده، یک باره به دامن استکبار بغلطیم. از خداوند مدد می‌خواهیم که ما رو از شیطان رهایی ببخشه و ما رو از دام استکبار برهانه.
آمین یا رب العالمین. تشکر می‌کنم از شما استاد محترم، همچنین از شما شنونده عزیز که تا این لحظه همراه برنامه ابلیسیان بودید. انشاءالله که بهره وافر برده باشید. از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن.
شب زمستانی بسیار خوبی داشته باشید و لبخند مهمان چهره مهربان شما باشه انشاءالله. عرض به حضور مبارکتون که لحظاتی قبل استکبار از نگاه قرآن و حدیث رو که موضوع برنامه ابلیسیان بود با کلام جناب حجت الاسلام المسلمین غلام علی از رادیو معارف تقدیمتون کردیم، اما فردا همونطوری که میدونید یوم الله نهم دی ماه و مراسم بزرگداشت این حماسه فردا ساعت 10 صبح همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار میشه. در تقویم جمهوری اسلامی ایران، کشور عزیز ما، روز نهم دی ماه به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده. چقدر خوبه که ما برای افزایش بصیرت تلاش بکنیم و این بیانگر اون درک عمیق شرایط جامعه است توسط ما. انتخاب یه راه درست و پایدار موندن در اون قطعاً وظیفه هر انسان مؤمن متعهد و هر ایرانی واقعیه. افراد بصیر خوب فکر میکنن، از حوادث مختلف عبرت‌های درستی رو میگیرن و از این که در دام لغزش ها بیفتن مطمئنن در امان میمونن و در یک مقطع تاریخی و در شرایط به خوبی میتونن حق رو از باطل تشخیص بدن. هر موقع هم لازم بشه حتما حق رو به زبان میارن و بهش عمل میکنن. توصیه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای معتظله العالی به ملت آزاده ایران حتما برای همه ما ایرانی ها و شما شنونده های رادیو معارف شنیدنیه. ایشون در جایی میفرمایند اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتان را زیاد کنید. بصیرت بلاهایی که بر ملت ها وارد می شود در بسیاری از موارد بر اثر بی بصیرتی است. خطاهایی که بعضی از افراد می کنند بر اثر بی بصیرتی است. بصیرت خودتان را بالا ببرید، آگاهی خودتان را بالا ببرید. و در جای دیگر مقام معظم رهبری می‌فرمایند تمام مشکلاتی که برای افراد یا اجتماعات پیش می‌آید بر اثر یکی از این دو است: یا عدم بصیرت یا عدم صبر، یا دچار غفلت می‌شوند، واقعیت‌ها را تشخیص نمی‌دهند، حقایق را نمی فهمند، یا با وجود فهمیدن واقعیات از ایستادگی خسته می شوند.
آن عهد که در روز ازل می بستیم، با لطف خدا ز دام شیطان رستیم.
آن عهد که در روز ازل می بستیم، با لطف خدا ز دام شیطان رستیم. روز نه دی دوباره ثابت کردیم، در صحنه همیشه با ولایت هستیم. روز نه دی دوباره ثابت کردیم، در صحنه همیشه با ولایت هستیم.
سجده شکر کنیم این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. خیلی چیز بزرگ و مهمی است. اینی که من عرض میکنم روز نه دی موندگار در تاریخ به خاطر این است. مردم بیدارن. همین است که کشور شما رو نگه داشته است عزیزان من. همین است که انقلابتون رو حفظ کرده است. همینه که جرأت سران استکبار رو از اونها گرفته است که بخوان به ملت ایران حمله کنن. میترسن.
الله اکبر.
حالا در تبلیغات زید و عمرو بکر میکشن جلو، بمباران تبلیغاتی میکنن، اما حقیقت قضیه چیز دیگری است. دشمن حقیقی اونها